الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی و محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحث خودمون رو که خدمتتون عرض کردم دیشب در رابطه با اخلاق بندگی هست. من به نظرم بحث خیلی مفیدی میتونه باشه اگر پروردگار عالم ان شاء الله عنایت بفرمایید این بحث بشه، درست مطرح بشه. بحث خیلی خوب و به هر حال در زمان ما به خصوص بحث لازمی هستش. من امشب رو فقط با طرح یک سوال و بیشتر توضیح همین سوال و یه اشاره به جوابش امشب رو انشاءالله میگذارونیم، جلسات بعد دیگه اصل بحث بیشتر باز بشه. اون سوالی که میخوام مطرح بکنم این هست. ببینید، ما وقتی که به قرآن رجوع بکنیم، به تاریخ مراجعه بکنیم، تاریخ هم که میگم حالا خیلی دور آدم نمیخواد بره عقب، همین گذشته های نزدیک، بلکه اصلا نه لازم نیست بره عقب، همین جامعه خودمون، زمان خودمون، همین چیزی که دوربر خودمون دیدیم، اگر آدم دقت بکنه میبینه که یه افرادی بودن که آدمای خوبی بودن، یه دوره‌ای از زندگیشون جزء پاکان و نیکان بودن، ولی توی یه فصل دیگری از زندگیشون دچار سقوط شدن، دچار افت شدن. این دیگه دوربر خودمون هم دیدیم دیگه، همچین چیزایی لازم نیست خیلی تو تاریخ و تو قرآن رد پای اینجور افراد رو دنبال بکنیم. آدمایی بودن که خیلی هم اهل فداکاری و گذشت بودن، اما وقتی که سقوط کردن پشت پا به همه چیز زدن. کسانی که نه تنها دیگران باور نمی کردن که روز این عاقبت به شر بشن، انقدر خوب بودن، انقدر موجه بودن، نه تنها کسی باورش نمی شد که اینم بد میشه، اینم می تونه آخرش پشت پا به همه چیز بزنه، نه تنها دیگران باورشون نمی شد که حتی خودش هم گمان نمی کرد که انقدر بد بشه، خودش هم باورش نمی شد که اینجوری عوض بشه. شاید نمیدونم شنیدید یا نه، یه چیز خیلی عجیبی رو، پیغمبر اکرم نشسته بود، امیرالمومنین هم کنارش بود، زبیر هم نشسته بود، هنوز اوائل اسلام، هنوز که زبیر جز به خوبان بود، پسر عمه پیغمبر، پسر عمه امیرالمومنین، جز به خوبان بود که 16 سالگی مسلمان شد دیگه، 16 سال نوجوان اسلام آورد و چی فداکاری هایی کرد تو جنگ خندق، جنگ احزاب. پیغمبر اکرم یه نیروی اطلاعاتی خوب میخواست، یه نیروی اطلاعاتی که بره از دشمن اطلاعات جمع‌آوری بکنه، شناسایی بکنه دشمن رو، بیاد بگه. زبیر خب کار خیلی سخت و خطرناکی بود، زبیر با همون سن و سال کمیش اومد و من میرم، رفت و خوبم این کار رو کرد، برگشت، خیلی هم خدمت کرد. تا وقتی که پیغمبر بود، اینجوری که ابن هشام تو سیرش نقل میکنه، تو سیره ابن هشام پیغمبر فرمود لکل نبیین حواری و حواری زبیر ابن العوام، هر پیغمبری حواریینی داره، اصحاب خاص، از حواریین من زبیره، یه همچین تعریف. تا وقتی پیغمبر زنده بود زبیر بود، بعدش هم از کسانی بود که فداکاری کرد، اون هنگامی که در خونه امیرالمومنین آتیش زدن، اون اوائل کار، جوری که وقتی میخواستن حضرت رو بکشن به سمت مسجد ببرن، زبیر شمشیر کشید دیگه به دفاع از امیرالمومنین، شمشیر کشید، رو کرد به بنی هاشم، خب یا معشر بنی هاشم ایوف علا هازا به علی و انتم احیا، شما غیرتتون کجا رفته؟ وایسادید همچون تماشا میکنید علی رو بردارن برن مسجد؟ شما غیرتتون کجا رفته؟ که اون وقت بدون این که توجه داشته باشه از پشت یه سنگ محکمی زدن به کمرش که شمشیر از دستش افتاد و برش داشتن و دستشو بستن و انداختنشون دارن. خب تو اینجور موقعیت ها بود زبیر یه مرتبه نشسته بود با پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، یه لبخند مهربانانه به حضرت امیر داشت، امیرالمومنین رو نگاه میکرد، یه لبخندی از رو مهربانی به امیرالمومنین داشت میزد زبیر. پیغمبر اکرم رو کرد به زبیر، فرمود که علی رو دوست داری؟ بلا، خیش منه، پسرم بش بود دیگه، خیش من هستش. پیغمبر اکرم فرمود که اما یه روز جلوش وای میسی، به خاطر دنیا در مقابلش وای میسی. گفت من باورش نمیشد. دقت میکنی؟ خودش گمان مگه میکرد که یه روزی هم وایسی؟ من بیستم. حضرت هم بله، خیلی دیگه چیزی نگفت. گذشت تا حدود 20 خورده‌ای سال، 25-6 سال که دیگه زبیر شده بود جزو گردن کلفتای اقتصادی مدینه و بصره، و که مرحوم علامه امینی تو القدیر وقتی ثروت‌های بادآورده رو آمارش رو نقل میکنه، بعد از عثمان که خلیفه بود سومین چهارمین نفر از جهت گردن کلفت بودن و چپاول زبیر بود که 11 خونه تو کوفه داشت، خونه تو بغداد، 11 خونه که دارم عرض میکنم، نه خونه ها مثل خونه های ماها، خونه هایی که تا سالها و بعضی تا 1-2 قرن بعد جز با آثار دیدنی بود که میرفتم میدیدم، یعنی کاخ بود. میلیون ها دینار و درهم طلا و نقره پول نقدش بود. یه گردن کلفت اینجوری اون وقت تو جنگ جمل وقتی که ایستاده بود، امیرالمومنین هنوز جنگ شروع نشده بود، بدون لباس رزم اومد جلو، اومد که عایشه گفت ای داد زبیر دیگه کشته شد دیگه، چون امیرالمومنین اومد جلو صدا زد که زبیر بیا جلو کارت دارم. که عایشه به گمان این که دیگه جنگ میخواد الان، هر کسی که در مقابل امیرالمومنین داره که دیگه طبیعی کشته میشه دیگه، گفت ای داد کشته شد زبیر. زبیر رفت جلو، اون تا معلوم بود امیرالمومنین برای جنگ نیومده بود چون لباس رزم نداشت. وقتی که اومد جلو گفت زبیر یادته حدود 25-6 سال پیش یا بیشتر، مثلا 30 سال پیش با پیغمبر نشسته بودیم، پیغمبر گفت یه روزی تو مقابل علی میستی. این که اصلا فراموش کرده بود دیگه، یه مرتبه یه کیخورد اصلا فراموش کرده بود، که همون شد که زبیر خیلی دیگه حال و هواش که وقتی برگشت اصلا یه جور دیگری بود. و بعدم به هر حال خواست کناره بگیره که یکی دو تا مطلک از پسرش شنید که ترسیدی، خب معلومه دیگر که بهش علیه میترس، یکی دو تا مطلک اینجوری شنید، ولی به هر حال کناره که گرفت کشتنش، یعنی از کسانی از خودشون زبیر رو کشته. ببینید خوبانی بودن، پاکانی بودن که نه تنها دیگران باورشون نمیشد که اینا عوض بشن، که خودشون هم گمان نمیکردن، ولی عوض شدن، سقوط کردن. و عجیب اینجاست که بعضی از این خوبها وقتی عوض میشن و بد میشن، انگار چنان عقب افتادن تو پستی که وقتی بدی میکنن وقت بدم بدی میکنن، بد جور بد میشن. دقت بکنید، بعضی از این خوبانی که عوض میشن گویی چنان عقب افتادن که باید جبران بکنن دیگه، اون مدتی که بد نبودن رو باید جبران بکنن دیگه، وقتی شروع میکنن بدی کردن بد بدی میکنن. ببینید مردم از جهت خوبی کردن و بدی کردن 4 دسته هستن. بعضی هستن که خوبی میکنن، آدم های نیکوکاری هستن، اما بد خوبی میکنن، یعنی راه و روش خوبی کردن و بلد نیستن، راه و روششو و شرایط خوبی کرد خوبی میکنن ولی بد خوبی میکنن. مثلا طرف صدقه میده، احسان میکنه ولی منت هم میگذاره، یا فرض کنید خدمت به خلق میکنه، خدمت میکنه به خلق الله، اما با ترش رویی و با عبوسی. ببینید کارو خوب بکنه اما توی یه ظرف زشت این کارو خوب رو انجام میده. یا مثلا قرض میده به کسی، قرض الحسنه هم میده به کسی، ولی یه جوری قرض میده که اون بیچاره ذلیل میشه، مثلا شرمنده میشه از این که میمدم قرض گرفتن. دقت بکنید، یعنی بعضی ها کارو خوب میکنن اما خوب خوب نمیکنن، زیبا کارو خوب انجام. یه دسته. دسته دوم کسانی هستن که کارو خوب میکنن و خوب هم خوبی رو انجام میدن، خیلی زیبا کارو خوب رو انجام میدن، جوری که آدم وقتی میشنوه کیف میکنه، از صمیم قلب خوشش میاد. یه عربی اومد تو مدینه، اومد تو مسجد مدینه، گفتش که من محتاجم، کریم و آدم سخی تو مدینه کیه؟ گفتن کریم میخوای برو در خونه حسین بن علی بن ابی طالب. این اومد خونه امام حسین علیه السلام رو پیدا کرد، در زد، خود ابو عبدالله اومد دم در، شروع کرد یه اشعاری رو خوندن. به وزن این اشعار دقت بکنید، این عرب شروع کرد اشعاری رو خوندن، گفتش که با این شعرهاش اعلام نیاز کرد، انت جوادان و انت معتمدان، ابو کمن کان قاتل الفسقه، تو کریم هستی، تو مورد اعتماد هستی، پدرت هم کسی بود که خوب بود، کسی بود که فسق و فجار رو میکشت. اینا رو شروع کرد خوندن. امام حسین علیه السلام اومد تو، یه دستمالی پهن کرد، خودش اون مقداری که نقد داشت ریخت تو دستمال، به اهل و عیال هم گفتش که اگر میخواید کمکی بکنید، یه سائلی اومده دم در کمک بکنید، الان بجاست. اونا هم اگر مثلا زیورالاتی چیزی داشتن تو این دستمال گذاشتن. امام حسین چهارگوشه این دستمال رو گرفت، اومد دم در، اما در رو تماما باز نکرد که صورت اون عرب و چشم عرب بیفته تو چشم امام حسین، شاید خجالت بکشه، فقط به اندازه باز کرد که دستش بره بیرون. دستش رو برد بیرون با همین دستمال داد، ولی یه شعر در هم وزن شعرهای او گفت: خذها فانی الیک معتذر و علم بانی الیک ذو شفقه. برادر عرب اینو بگیر، ولی ازت عذر میخوام، بیشتر از این نداشتم دیگه، همین مقدار بود، اما بدون که دوستت داری. تا این دستمالو داد از پشت در که چشمش هم نیفته که خجالت بکشه، اون عرب شروع کرد گریه کردن. ابو عبدالله علیه السلام فرمود که من که عذر خواستم دیگه، حالا کم بود، همون مقداری که تو خونه حاضر بود این مقدار. گفت آقا نه، من که نمیگم کمه، چندین برابر اون چیزیست که گمان میکردم، خیلی بیش از اون مقداریست که گمان میکردم. من که نمیگم کمه، من گریم برای اینه که این دست کریم چجوری میخواد زیر خاک بره، این دست به این کریمی چجوری میخواد زیر. البته اون عرب دیگه زنده نبود که ببینه که این دست کریم چجوری زیر خاک بره. ولی شما نگاه بکنید، وقتی آدم این قشنگی رو میبینه، این خوبی رو میبینه که چقدر زیبا خوبی میکنه، مسلمان هم که نباشه خوشش میاد، مسلمان هم که نباشه خوشش میاد. سعدی تو بوستانش یه اشعاری رو، یه قضیه از شبلی رو با شعر نقل کرده. خیلی قضیه قشنگی هستش که آدمایی که خوب خوبی میکنن، آدمایی که خوب خوبی میکنن، میگه که یکی سیرت نیک مردان شنو، اگر نیک وقتی تو مردانه رو، که شبلی زهانوت گندم فروش، هانوت یعنی مغازه، دکان، رفت مغازه گندم فروش و گندم خرید، که شبلی زهانوت گندم فروش، به ده برد انبان گندم به دوش، نظر کرد موری در آن قله دید. دید تو این گندمایی که آورده یه مورچه برداشته آورده از اون مغازه، یه مورچه برداشته آورده، نظر کرد موری در آن قله دید. حالا اگر ذهنم کمک بکنه من این اشعار رو بتونم بخونم. نظر کرد موری در آن قله دید، نگاه کرد و به هر حال آشفته شد که من اینو آوارش کردم. ز رحمت بر او شب نیاراست خفت، نتونست خوب بخوابه. ز رحمت بر او شب نیاراست خفت، به مأوای خود بازش آورد و گفت: مروت نباشد که این مور ریش، این مور کوچیک خورد، پراکنده گردانم از جای خویش. شب اصلا نتونست بخوابه که یه مورچه رو آوارش کرده. خدا رحمت کنه آقا جعفر آقای مجتهدی رو که کما بیش اسم این بنده خوب خدا رو شماها شنیدید. این بزرگوار گهگاهی میرفت رو کوه خضر که نزدیک جمکران هستش، یه کوهی است که خب به هر حال چون به گونه ای حضرت خضر رو اونجا دیدن معروف شده به کوه خضر، و سالهای سال هست این کوه خیلی قدمت داره و یه مسجدی هم بالاش ساخته شده بود، از قدیم مسجد کوچیکی بود که الان توسعه پیدا کرد و اصلا پای کوه هم الان دیگه به خصوص چند تا از شهدای گمنام رو بردن، اصلا برای خودش دیگه اون کوه جای بسیار باصفا و معنوی شده، از قدیم هم بود، خیلی از اولیاء خدا میرفتن اونجا، از جمله جعفرآقا گهگاهی میرفت و یه مدتی رو اونجا میموند. یه مرتبه یه 40 روزی رو رفت آمد کرد و رو اون کوه خضر بود. بعد از 40 روز که تمام شد، رفقای ایشون و ارادتمندان ایشون توی منزلی نزدیکای حرم حضرت معصوم سلام الله علیها جمع شدن، چون میدونستن دیگه چله ایشون تمام شده، دیگه میاد، دیگه می‌خواستن بشینن با آقا و یه استفاده‌ای بکنن از جعفر آقا. جعفر آقا اومد پیاده هم اومد از کوه خز که تقریبا تا اون منزلی که جای وعدگاه ملاقات رفقا بود 10 کیلومتر بود، از کوه خز تا اونجا 10 کیلومتر. اومد پیاده هم اومد، نشست و یه چند دقیقه چایی خورد و بعدش بلند شد یه تجدید وضوئی کرد و اومد دستمالی از جیبش در آورد که صورتش رو خوش کنه. دید یه مورچه لای دستماله، فهمید که این موچر از همون کوی خضر برداشته آورده، به رفقا گفتش که رفقا یه موچر رو من آواره کردم، الان باید بلند شم برم. دوستان ایشون گفتن که آقا شما تازه اومدید، خسته اید، بگذارید ما بردارم تو همین دستمال باشه، ما یه نفر مومن داریم میبریم برو این موچر. آدم های لطیف کاراشون هم خیلی لطیفه. گفتش که نه خودم باید برم. یکی از دوستان گفتش که خیلی خوب، من با ماشین شما رو میبرم پای کوه، خودتون برید بالا، کوه خس خیلی هم بلند نیست، یه تپه مثلا بزرگه، خودتون برید بالا اون موچر رو مثلا برید. گفت نه خودم باید پیاده برگردم، خود جعفر باید پیاده برگرده این موچه رو بگذاره سر جاش، این 10 کیلومتر برگرده بذاره سر جاش تا حواسش جمع باشه، اینقدر غافل نباشه مخلوق خدا رو آوارش نکن، اینقدر غافل نباشه مخلوق خدا رو آوارش. ببینید کار چقدر قشنگه، یعنی خوبه و خوبی رو هم با خوبی انجام میدن، خیلی زیبا انجام میدن. مروت نباشد که این مور ریش پراکنده گردانم از جای خیش. این دسته دوم. دسته سوم آدمایی هستن که بدن ولی بعدی رو به صورت معمولی انجام میده. دسته چهارم آدمایی هستن که بدن، کار بدن میکنن ولی بد بدی میکنن. طرف اومده تو کربلا عصر عاشورا، میبینه همه دارن غارت میکنن دیگه، این داره عقب میمونه، غنیمت ها رو دارن جمع میکنن، چشش بخوره به یه انگشتری دست ابو عبدالله علیه السلام، دیگه نانجیب امان نمیده که این انگشتر رو در بیاره، با انگشت قطع بکنه. ببینید بدی داره میکنه اما بد بدی میکنه. یکی سی از دوزه اما یکی سی از علاوه بر دوزیش یه جوری دوزی میکنه که اصلا چندشاوره، غارتگره ولی غارتش جوری هستش که چندشاور هستش. حالا بعضی از آدم های خوب که زمانی خوب بودن، وقتی که سقوط میکنن و دچار افت میشن و به پستی میگراین، از اون کسانی میشن که بد بدی میکنن. اینجور آدم ها هم به صورت یکسان و همیشه نیست، دلیل سقوطشون مختلفه. یعنی یه موقع یه کسی هستش تو حالت فقر آدم خوبی بوده ولی وقتی که ثروت بهش رو میاره بد میشه، کسی برعکس تو ثروت خوبه ولی وقتی دچار فقر میشه بد میشه. یه شکل نیست بد شدن آدم ها و عوض شدن آدم ها، به خاطر چیزهای مختلف و حالات گوناگون هستش. یه کسی تو صحت خوبه، تو مرض کفر میگه بد میشه، کسی برعکس. یکی تو صلح خوبه، تو جنگ بد میشه. یه کسی تو جمع خوبه، تو غربت و تنهایی که میشه میبره، کم میاره. تو عاشورا شاید کم شنیده باشید، این رو من نمیدونم شنیدید یا نه، عجیبه. تو روز عاشورا وقتی که دیگه تقریبا ابا عبدالله یاران شهید میشن، یه شخصیست به نام ضحاک بن عبدالله مشرقی میاد میگه که ابا عبدالله من قرار بود با شما تا وقتی باشم که ببینم میتونم کاری بکنم. منطق رو ببین چقدر منطق سستیست. من قرار بود با شما تا وقتی باشم که بدونم میتونم کاری بکنم، اما الان که میبینم جنگ مغلوبه شده دیگه، بوده نبوده من فرق نمیکنه که من با عزتتون میخوام برم، بوده نبوده من فرق نمیکنه من میخوام برم. محسن علیه السلام میفرمایید که تو به نقل خود چجوری میخوای بری تو این معرکه جنگ، چجوری میخوای بری، با چی میخوای بری؟ بابا من یه اسبی رو از همون ابتدا تو یکی از این خیمه ها آماده نگه داشتم که اگر یه موقعی کار مثلا فرض کنید به خنسی بخوره بتونم درم. اسب دارم تو خیمه گذاشتم. ببینید وقتی به غربت که میرسه بد میشه، وقتی به تنهاییش که میرسه بد میشه. آدم ها تو موقعیت های مختلف عوض میشه. خب حالا عنایت بفرمایید، سوال اینه که از اول جلسه تا حالا میخواستم مطرح بکنم، اون سوال اینه که چه کنیم ما عوض نشیم، چی کار بکنیم تو موقعیت‌های مختلف، خوشی و ناخوشی، شدت و بلا یا راحتی و رخا، صحت و مرض، ثروت و غنا، تو حالت‌های مختلف، صلح و جنگ، تو جمع و غربت و تنهایی، جو عوض میشه، ما عوض نشیم، دچار افت و سقوط نشیم، ما جزء بدا قرار نگیریم، چی کار بکنیم؟ به تعبیر دیگه چه رزقی به روحمون و به وجودمون بدیم که کم نیاریم بعدن؟ چه رزقی؟ رزق جامعه، چه رزقی، رزق جامعه که هم عقل ما رو، هم فکر ما رو، هم دل و قلب ما رو چنان نیرو بده و تغذیه بکنه که در برهه‌های مختلف و حالات مختلف زندگی آنچنان نیرومند بشیم که کم نیاریم، عوض نشیم. چه رزق جامعی به خودمون بدیم. دعایی، آیا با توجه و توسل و دعا میتونیم این رزق جامعه رو به خودمون بدیم؟ آیا نماز، روزه، عبادات میتونن این رزق جامعه رو به ما بدن؟ آیا احسان به خلق و خدمت به خلق الله و انفاق هست اون رزق جامعه که وجود ما رو تأمین بکنه، تمام ویتامین های معنوی رو به بدن بده که بتونه تو همه حالات کم نیاره؟ مثل جسم که گاهی موقع ها چجوری هست که اگه همه ویتامین های لازم رو، همه مواد لازم رو داشته باشه، چطوری هست در مقابل مرض های مختلف تا حد زیادی مسمونه؟ حالا ما چه رزق معنوی که رزق جامع باشه بتونه ما رو مسون نگه داره از این خطرات مختلف و فتنه ها که نلرزیم، چه رزق جامعی به وجود خودمون بدیم؟ اون رزق جامع چیه؟ فکر، ذکر، ختم، ورد، چی هستش؟ جواب این هستش که همه اینا خوبه، عبادات، خیرات، احسان ها، خدمت کردن به دیگران، دست از همه اینها خوبه، ولی رزق جامع نیست. اینها به تعبیر قرآن سبله نه صراط. به تعبیر قرآن سبل جمع سبیل، یعنی راه‌های فرعیه نه شاهراه. اینا راه‌های فرعیه، کارهای خوبیست، ولی شاهراه و صراط که کوتاه‌ترین راه قرب الالله، کوتاه‌ترین راه هستش و رزق جامعی است که میتونه انسان رو در همه خطرها حفظ بکنه، اینا نیست. اونی که صراطه میدونید چیه؟ که رزق جامعه، صراط و رزق جامع عبودیت، بنده بودن، بندگی. و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، تعبیر قرآن رو ببینید، و ان اعبدونی بندگی منو بکنید، تسلیم من باشید، خاضع من باشید، هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم و رزق جامع اینه، عبودیت. عبودیت یعنی که آدم دنبال رضای خدا باشه. ببینید رضای خدا تو چیه؟ تسلیم حضرت حق باشه، خاضع امر الهی و خواسته او باشه، نه تسلیم دل خودش، نه تسلیم دل خودش. اگر عبادات و خیرات و مبرات، همون سبل، همون راه‌های فرعی، اگر ما رو رسون به این عبودیت، طبعاً اگر اون جویها و نهرها ما رو رسون به این رود بزرگ عبودیت، طبعاً اما اگر نرسون، عبادت گاهی موقع ممکنه آدم انجام بده ولی به عبودیت و بندگی نرسه، به شیطان دیگه. عبادتی بالاتر از شیطان که تو نهج البلاغه، نهج البلاغه که دیگه شما از جهت سندی نمیخواید سندشو ببینید که سندش مثلا روایت ضعیفه یا قوی. نهج البلاغه امیرالمومنین خطبه قاصعه که از امیر علیه السلام میفرماید و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال شیطان. این حرف من و تاریخ و حرف کسایی نیست که ضعیف باشه، حرف امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. و کان قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. 6000 سال شیطان خدا رو عبادت کرد، 6000 سالی که معلوم نیست از سالهای دنیایی است که هر سالی 365 روزه، یا از سالهای آخرتی است که سالهای آخرت هر روزش به اندازه 50000 سال ماست، هر روزش به اندازه 50000 سال ماست. ببینید چه عبادتی کرد. عبادت کرد ولی عبد نشد، عبدالله نشد، عابد شد ولی عبد نشد. جوری که با فرشته ها میپرید و فرشته ها تو روایت هست گمان میکردن شیطان از خودشونه، جوری که گمان میکردن شیطان از خودشونه. اما اون عبادت و اون سجده های طولانی شیطان رزق جامع نبود که او رو بتونه تو همه حالت ها از خطر مسئول نگهش داره. اون فقط برای دمانی بود که بحران براش ایجاد نشه. تا وقتی که کسی رو بالاتر از خودش ندیده بود خوب بود، ولی به محض اینکه دید آدم بالاتر از خودشه و خدا امر کرد سجده کن، به محض اینکه دید اون گندش زد بالا، این گند زد بالا، الله اکبر، امان از این گندایی که مال آدم رو میزنه بالا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جواد رحیم ارباب رو. الان اگر شما تشریف ببرید تو قبرستان تخت فولاد اصفهان، یه قبریست حقیقتا محل حاجت اونجا. مرحوم آیت الله جواد رحیم ارباب تقریبا سه چهار سالی قبل از انقلابشون از دنیا رفت، از بزرگان با کرامت بود، شاگرد جهانگیرخان قشقایی و عرفای اصفهان بود. ایشون حاج آقا رحیم ارباب میگه من جوونیام که تحت تربیت دو تا از بزرگان اصفهان بودن، جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی، از جهت به اصطلاح اخلاقی تحت تربیتون، یه مرتبه با استادم آخوند کاشی داشتیم پشت مدرسه چارباغ اصفهان توی کوچه تنگی با هم دیگه میرفتیم، از روبرو چند تا الاغ داشتن میومدن و بار این الاغ‌ها کثافت‌های چاه مثلا توالتی چیزی بود که تخلیه می‌کردن. حالا اون موقع یا اصلا ماشین تخلیه چاه نبود، یا اگرم بود دیگه تو این کوچه‌های تنگ و باریک نمی‌رفت، تو دو تا دلو دو طرف الاغ مثلا می‌ریختن می‌بردن بیرون شهر، قاذورات و کثافات رو اونجا خالی می‌کردن. آقا رحیم میگه ما دیدیم که چند تا الاغ کثافات چاهی رو مثلا تخلیه کردن، دارن میان از رو به رو، یکم تنگ بود. وقتی به ما رسیدن دیدیم بوی خیلی گندی میاد، من بینی خودم رو گرفتم، این الاغا رد شدن، خیلی بوی بدی اومد. وقتی که رد شدن استادم آخوند کاشی رو کرد با یه لبخندی، دید من بینی رو گرفتم، با یه لبخندی به من گفتش که آقا رحیم ما خودمونم از اینا بدبوتریم، منتها مال ما هنوز گندش در نیامد، منتها مال ما هنوز گندش در نیامد. چون گفت به قدری این حرف تو من اثر گذاشت، چون خیلی به موقع این حرف رو زد، به قدری تو من اثر گذاشت که ما خودمونم اگر خدای نکرده دچار موقعیت های بحرانی بشیم، آیا میتونیم خودمون رو حفظ بکنیم؟ شیطان عبادت‌های زیادی داشت، عابد بود، اما تو لحظات بحرانی نتونست خودش حفظ بکنه. لحظه بحران شیطان همون موقعی بود که دید یه چیزی بالاتر از خودش. اونجا تو روایت تو بهار مرحوم مجلسی آورده که شیطان به خدا نوتال عرض کرد که خدایا منو معاف کن از سجده بر آدم، منو معاف کن، برات یک عبادتی میکنم که نه ملک مقرب اون عبادتو برات کرده نه نبی مرسل، یک عبادتی برات میکنم چی و چی. خدا نوتال فرمود لا حاجت لی الا عبادتک، من که احتیاج به این عبادتات ندارم، لا حاجت لی الا عبادتک، انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من میخوام تو بندگی منو بکنی از اون رایی که من میگم، نه از اون رایی که تو دلت میخواد، نه از اون رایی که تو دلت میخواد، من میخوام تو این دلم میخواد رو بزنی زمین، تو بنده باشی ببینی من چی بخوام. ببینید این نکته است، قرنها و هزاران سال به تعبیر امیرالمومنین عبادت کرد اما به دلش رفتار میکرد، نتونست کاری بکنه که ببینه رضای خدا تو چی، به او عمل کنه. متاسفانه اگر دقت بکنیم گاهی موقع خود ما هم مبتلا هستیم، ما هم عبادت گاهی موقع ها داریم ولی عبودیت حتی همه رو نمیگن، خوش ما به حال اونی که بنده است، عبادت داریم ولی عبودیت نداره، بنده نیستی. ببینیم او چی میخواد. من یکی دو تا مثال میزنم، البته این مثال مال ماها شاید نباشه ها، ولی هر کی میتونه مطلب رو بگیره، من مهم اینه که بخوام اون مطلب بیشتر منتقل بشه. اصل بحثم مال به هر حال بمونه برای شبای بعد که دونه دونه بگم صفات بندگی یعنی چی. شما آدمای وسواسی رو دیدی؟ آدمای وسواسی هممون دیدیم دیگه، تو وضو تو قصد بارها و بارها این نشد این نشد، تو نماز تو قرائت نماز اینقدر تکرار میکنه، هی نماز رو میشه نشد، یه بار دیگه اینقدر تکرار میکنه. یکی از آقایون نقل میکرد، خوشمزه نقل میکرد، میگفت یکی از این وسواسی ها بود تو قرائت شک میکرد، هر بار الله اکبر که میگفت شک میکرد، گفت با خودش الله اکبر نشد، دو مرتبه نماز رو میشه. خب نماز رو شکندن حرومه، آدم همینجوری نماز واجبش رو بشکنه، الله اکبر نشد، یه بار دیگه دوباره دیگه ده بار دیگه، تا اینکه یه مرتبه گفت الله اکبر آخه این شد، بعد شروع کرد تماله نماز شو ادامه دادن. نمازای اینجوریه دیگه، نمازای این شکلی هستش. ببینید شخص وسواسی به ظاهر خیلی داره شکل عبادت خودش رو رعایت میکنه، اگه ازش بپرسی میگه کمال مقدسیه، کمال تقدس هستش که من انقدر دارم احتیاط بکنم که هیچ اشتباه نکنم دیگه. اما در این حال اگه خوب دقت بکنی میبینی که این بنده نیست، این داره به دلش رفتار میکنه، میگه این نماز به دلم نچسبید، میگه بابا خدا میگه حرامه بشکنی حرامه، همین خوبه، این به دلم نچسبید، این معلومه که بنده دلشه. و همین وسواسی رو شما یه گوشه دیگه زندگیشو نگاه کن، مثلا فرض کنید ببین این وسواس و احتیاطی که به خرج میده تو نماز و وضو و غسل و امثال اینا، این وسواس و موقع غیبت کردن، آیا اونجا وسواس داره که نکنه این حرفی که میزنم غیبت باشه ها، بلش کن پس نگم. موقع دروغ گفتن این وسواس و احتیاط اونجا هم داره. موقع فرض کنید خمس دادن چیزای مالی، یکی از آقایون میگو همیشه آدم های وسواسی هم که وسواسی میشن تو وضو و غسل و نماز که خرج بر نمیداره وسواسی میشن. تا حالا کسی رو دیدید تو خمس وسواسی شده باشه؟ یه بار خمس بده بگه این نشد، یه بار دیگه، یه بار دیگه خمس بگه این نشد، یه بار دیگه، هیچ که اونجا وسواسی نمیشه. وسواس ببینید این نشون میده اگه بنده هست مگه خدا اونجاها نیست؟ مگه خدا فقط تو وضو و غسل و نمازه که اینجا اینقدر مقدسی در میاری، اما اونجا بی پروا و لاابالی همینجوری تاخت و تاز میکنه، هرچی دلش بخواد میگه، به زبون جاری میکنه، غیبت باشه شبهه غیبت باشه هرچی باشه باشه. این نشون میده بنده نیست، این نشون میده بندگی نیست. مثال دیگه، شما بعضی از این هیئت ها رو نگاه بکنید، بعضی از هیئت ها یا بعضی از مدعی ها، خدا نکرده من نمیخوام جسارت بکنم، نه، مدعاهای خوب اهل بیت رو سر ما هستن. هیئت ها چیزایی بودی که اصلا ماها هممون از یمن همون هیئت ها هستش که مسلمون شدیم و از یمن همون ها از اهل بیت آشنا شدیم. نه، من بعضیشون رو میخوام عرض بکنم که به هر حال متاسفانه اینجوری که به اسم عزاداری ابا عبدالله و به اسم به هر حال روزخونی امام حسین علیه السلام یه کارهای خلافی توش هستش، کما بیش داریم میبینیم. طرف به اسم این که من عاشق امام حسین علیه السلام هستم، حالا عذر میخوام این تعبیرات رو میکنم دیگه، به اسم این که ما مثلا سگ ابا عبدالله، سگ امام حسین هستیم، شروع میکنه پارس کردن. مگه اینجور نیست الان تو بعضی از جاها اینجوری نیست؟ شروع میکنه پارس کردن، قلاده به گردن انداختن، چهار دست رو به این، بعضی از هیئت‌ها اینجوریه دیگه که متاسفانه فیلمشون هم تو بعضی از کشورهای دیگه رفته. وهن شیعه، وهن اهل بیت، میشه اینجوری وهن شیعه و اهل بیت به اسم تقدم عشق دیگه، به اسم این که ما عاشق حضرت زهرا هستیم، بعضی از دمایی که میگیرن لا اله الا زهرا، لا اله الا زینب، و بهش میگه بابا جان حرامه، فتوای مرجعت الان فتوای مراجع هست تو این الفاظ. گاهی موقع بعضی از الفاظ لاتیمنش رو راجبه اهل بیت به کار بردن، لاتیمنشانه بعضی از الفاظ رو که من دیگه اصلا اونا رو نمیتونم بگم، سبک که در شأن اهل بیت نیست. ما فتوای مرجع رو نشونش میدیم و مراجع تقلید حرام میدونن، این خلاف شأن اهل بیته، این خلاف شرع، سبک میکنه اونا رو. گوشش بده کاری، میگه نه حرفای عشق اونا نمیفهم، حرفای عشق اونا نمیفهم. شهید مطهری نقل میکرد که آیت الله بروجردی قبل از محرم بعضی از رئیس دسته ها و بعضی از هیئت های بزرگ رؤساشون رو دعوت کرد توی سالی، به اینا گفتش که آقایون شما مرجع تقلیدتون کیه؟ گفتن آقا شما، شما رو به عنوان نائب امام زمان علیه السلام قبول داریم شما. آقای بروجردی فرمودن که من مرجع تقلیدتون هستم، به فتوای من بعضی از کارهایی که تو شبیه سازی و تو تذیه ها و حالا اسکورد آقای بروجردی که اون زمان یه کارهای انجام میدادن تو بعضی از روزه ها میخونی، به فتوای من این کارها حرامه، خلاف شأن اهل بیت، این کارو نکنید. امسال محرم که میشه، روز عاشورا که میشه، اب نداره تذیه شبیه خانی همه اینا خیلی خوب، ولی اون چند تا چیز رو اشاره کرد، این کارا رو نکنید، خلاف شأن اهل بیت. اونا برگشتن گفتن، اون شهید مطهری نقل میکنه، برگشتن گفتن که آقا حرف شما رو سر ما، تمام سال مقلد شما هستیم جز روز عاشورا، جز روز عاشورا، روز عاشورا ما رو معاف کنید، ما اونجا بنده عشق، بنده عشق این حرف، یعنی بنده دلی، یعنی بنده دلی، اونجا دیگه ما رو معاف کنید. اگه اون کارا رو نکنیم که دیگه روزمون جذابیت نداره که، اگه زهر ماری توش نباشه که گریه نمیکنن که، خلا بایده چیزای قاتیش بکنیم، زهرماری قاتیش بکنیم تا گریه کنیم. ببینید ایناست که آدم نشون میده بنده نیست. خدا رحمت کنه مرحوم ملکه تبریزی، اون عارف بزرگ رو آقای بهجت یه مرتبه تو درسشون نقل میکرد، گفت مرحوم ملکه تبریزی به شاگردانش، به رفقاش میگفتش که خودتون رو امتحان بکنید تو صدق عبودیت و بندگیتون که چقدر صداقت دارید تو بندگی. بعد مثال میزد ایشون، گفت مثلا فرض کنید که شما یه زیارت حجی یا مثلا کربلای نصیبتون شده، اهل و عیالم میخواید ببرید، خیلی هم پول خرج کردید و زحمت زیادم کشیدید تا لب مرز رفتید، یا مثلا تو فرودگاه خداویسی هم با همه کردید که دیگه یعنی من باید برم دیگه، برگشتم برگردم که خیلی شکسته برای آدم تا لب مرز برود وقت برگرده خودم روش نمیشه که. خب توی همچین موقعیتی، مرحوم ملکی تبریزی اینجوری میفرمود، توی همچین موقعیتی رفتید لب مرز یا مثلا رفتید فرودگاه، بعد اونجا کار به یه مشکلی برمیخوره که تو لازمه یه دروغ کوچولو بگی، اونجا یه دروغ بگی که رچی بری، یا یه رشوه‌ای یه جا بدی و رچی بری، یا اینکه مثلا باید اونجا یه بازرسی بدنی یا یه مثلا نگاهی به فرض کنید زن و بچه‌ت مثلا مندازن برای بازرسی کردن، حالا زن اونجا نیست، باید یه نگاهی بندازن، اونجا شما چی میگی؟ اونجا آدم چی میگه؟ میگه بابا زیارت میخوام برم، اصلا به خداویسی کردم، این همه خرج، این همه زحمت، حالا یه نگاه بکنه چیزی نیست، حالا یه دروغی آدم رد بشه، زیارت مهمه باد آباد، حالا این چیزی نیست. آیا اینجوری میگه آدم؟ اگه اینجوری بگی که واویلا، یا اینکه نه شجاعانه و مردانه برمیگرده میگه خب زیارت میخوام برم، زیارت مستحب، اما دروغ حرامه، من باید بنده خدا باشم، رشته هر چقدرم کوچیک باشه حرام، من باید بنده خدا باشم، خب زیارت نرم، اگه قرار ابا عبدالله عنایتی بکنه وقتی من این بندگی رو انجام بدم، اون بزرگوار که میبینه که هر چی که قرار باشه که کنار حرمش بده به من، اینجا بهم میده وقتی بندگی رو ببینه، اونا دنبال بندگی هستن دیگه، کدوم کار رو انجام میده؟ وقتی کارش به بحران و به گره بخوره، هرچی شد شد، یعنی که میگه نه من بندم، بندگیمو که نباید ترک بکنم، خوشا به حال اون کسانی که همیشه بنده هستن. اون رزق جامع که آدم رو میتونه تو همه خطرات، تو همه حالات، تو همه بالا پایین روزگار حفظ بکنه و مسئول و محفوظ نگه بداره، باعث نشه که یه زمانی خوب باشیم، یه موقعی که جو عوض بشه بد بشیم، اون رزق جامع بندگیه. اگر کسی تو همه موقعیت‌های زندگی سعی کرد بنده خدا، ببین او از من چی میخواد، او از من چی میخواد، اگه سعی کرد این کار رو بکنه، یکی از رفقا خدا انشالله زدای خیر بهش بده، رفقا که گردن خود من حق استادی داره، ایشون میگفت چون مریض بود یه زمان تو ماه رمضان، خب بعضی هستن که مریضن، میگم نه بابا روزمونو بگیریم، ضرر داره، مطمئنن که ضرر داره ها، مطمئنن، ولی خب میگن نمیشه، باید روزمونو بگیریم، چون بابا اون حرامه دیگه، اون روزه همون خدایی که حلال کرده و واجب کرده روزه رو، تو باید حرف اونو گوش کنی، کاری به دل خودت نداشته باشی، پا بذاری رو دل خودت. وقتی این بزرگوار خیلی شیرین بود، خودش یه زمانی مریض بود، مریضی سختی هم داشت، بعد میگفتش که من حالا این تعبیر نه اینکه جسارت باشه و روز خاری، نه فقط میخواست بگید که میگفتش که من مثل شیر روزه میخورم، بعد میگه مثل شیر من روزمو میگیرم، میگفت من مثل شیر روزمو میخورم، چون اینجا دستور خدا اینه که بخو دیگه، بنده خدا باید باشیم، نه بنده دلمون، دلمون چی میخواد نه او چی میخواد. اون رزق جامعی که میتونه انسان رو مسئول نگه داره تو همه خطرات اینه. اگر آدم تو همه برهه های زندگی سعی کرد بنده باشه، هیچ موقع کم نمیاره، جبم عوض بشه، فقیر بشه، غنی بشه، مریض بشه، خوب بشه، صلح باشه، جنگ باشه، این که بندگی کرده. ولی اگه نه بندگی و عبودیت نداشته، عبادت داشته ها، عبادت داشته ولی عبودیت نداشته، اون عبادت رزق جامع نیست، یه ویتامینه، فقط تو یه لحظه تو یه برهه میتونه نگهت داره، اما تو یه برهه دیگه نه، همونجور که شیطونو نتونست. عبادت بی عبودیت پوست بی مغز دیگه، پوک، نمیتونه آدم رو نگه داره. بندگی کن تا که سلطانت کنه. خدا رحمت کنه اون عارف بزرگ، من همین رو میگم و جمع میکنم بحث رو، خدا رحمت کنه اون عارف بزرگ رو، مرحوم شیخ رجب علی خیاط رو، این بزرگوار نقل بکنن یه مرتبه با پسرش میرفته کوه بی بی شهربانو، همین نزدیک شهر ری، بعد تو راه برمخوره به یکی از اهل ریاضت، از اونایی که ادعاهایی هم داشتن، اهل ریاضت برمخوره و هم یه سلام علیکی میکنن، مرحوم شیخ رجب علی خیاط به ایشون میگه که خب بگو ببینم چی داری، چی داری؟ اون اهل ریاضت دلا میشه، از زمین یه سنگی بر میداره، یه نظر میکنه سنگ تبدیل میشه به گلابی، نصف میکنه به ایشون تعارف میکنه، نصف میکنه به، یعنی یه چشمه اینجوری برابر ماشه خیلی خیاط، نصف میکنه به ایشون تارو. من باشه قضیه ولی خیلی هم خیلی عادی با قضیه برخورد، هول برش نمیداره که حالا چی شد. و همین عادی که نگاه میکرد گفت خب حالا این که کاری که کردی که مال من بود، برای خدا چی کار کردی؟ این کاری که کردی مال من بود، برای خدا چی کار کردی؟ که اون شخص اهل ریاضت شروع کرد زار زار گریه کردن. یه عمری برای دلم داشتن کار میکردن که قدرتی پیدا کنم، یه کشفی، یه کرامتی، یه قدرتی مثل این مرتضی، برای که به یه جایی برسه. بعد ایشون میفرمود که شما همین دستورات دینی خودتون رو انجام بدید، اون ریاضت ها و ختم ها و اینا هم نمیخواد، همین دستورات بندگی رو آدم انجام بده، چلو کباب هم بخورید به کمالات میرسید، چلو کباب هم بخورید، خیلی اون ریاضت های اونجوری نه، ولی آدم برای خدا بندگیش رو انجام بده به کمالات میرسید. یکی از ارادتمندان جلسه ایشون یه مدتی یه ختمی رو یا یه ریاضتی رو شروع کرده بود تو منزل، یه همسر علوی سیده‌ای هم داشت، به هر حال کناره میگرفت از این همسرش، یعنی شبها میرفت توی اتاق دیگه اون ختم رو انجام بده، اون ذکر رو انجام بده. دیگه مدتی طول میکشید، خاصی از شب که میگذشت تو همون اتاقش هم میگرفت میخوابید، یعنی دیگه ترک کرده بود، یه 4-5 ماه دیگه پیش همسرش هم نبود، علوی هم بود، سیده هم بود. بعد از 4-5 ماه خدمت اشرف رجالی خیاط میرسه، تا خدمت ایشون میرسه همون لدل ورود، مرحوم اشرف رجالی به ایشون میگه که بگم اون سرش میندازه پایین. بهش گفتش که این ریاضت ها و این خطباتو بزن گاراش، این ریاضت ها و خطباتو بزن گاراش، 4-5 ماه هست شما ترک همسر کردی، چی کار داری میکنی؟ ول کن اون کارا رو، برو یه جبه شیرینی بدی بشین با زن بچت بخور، نماز اول وقت تو بخون، همون کارهای شهر، همین کارهای معمول رو انجام بده، نماز اول وقت هم بخون، تعقیباتش هم به اندازه معمول انجام بده، خدا دل تو روشن بکنه، بندگی آدم بکنه. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، رحمت الله بر حافظ. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید، گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، نمیخوای یه نگاهی به ما بکنی یا صاحب السما، خدایا نمیخوای یه عنایتی ولیت به ما بکنی، گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورایت، تو بندگی تو بکن خدا خداییشو بلده، تو بندگی تو بکن خدا خداییشو بلد هستش. اونی که بنده بود، خیلی هم بنده بود، انقدر بنده بود و تو صراط پروردگار رفت که خودش شد صراط، خودش شد صراط. تو زیارت جامعه میگیم انتم صراط الاقوام، شما اهل بیت خودتون صراطی. اونی که بنده بود امیرالمومنین علیه السلام، با اینکه پر بود از شجاعت و قدرت، پر بود از شجاعت و قدرت، که اون شخص میگفت وقتی علی تو میدان جنگ میرفت عزرائیل کنارش میرفت، تعبیر قشنگی بود، این شخص میگفت وقتی علی تو میدان جنگ میرفت شمشیر رو میکشید عزرائیل بود کنارش میرفت، هر کی رو درو میکرد خب اون دیگه جانش گرفته میشد دیگه. این علی شجاع، این علی اینچنینی که عاشق شهادت بود و از مرگ ترسی نداشت، اما چون بنده بود اونجایی که باید سکوت بکنه، ببینی چقدر قشنگ سکوت کرد، اونجایی که وظیفش اون بود، نه من مگه میتونم سکوت بکنم، مگه میشه شمشیر، نه اونجایی که باید سکوت بکنه این بنده است، که هر جا ببینه رضایت خدا تو چیه، هر جا ببینه رضایت خدا تو چیه. یه یهودی بود وقتی امیرالمومنین رو در خونش آتیش زدن و کشیدن به سمت مسجد، همتون شنیدید، یه یهودی بود اون موقع که جمع شدن در خونه امیرالمومنین داشتن حضرت رو می بردن، تو بعضی از نقلها هستش که ریسمان به گردنش انداختن، تو بعضی از نقلها عمامش رو دور گردنش پیچیدن داشتن می کشیدن می بردن، یک یهودی بود شروع کرد شهادت این گفتن، مسلمان شد، یه نفر بغلش ایستاده بود گفت فلانی تو روز خیبر مگه نبودی؟ علی رو با اون شجاعت تو جنگ خیبر مگه ندیدی؟ چطور اونجا که علی معجزه حسی انجام داد و همه با چشم دیدن، تو معجزه علی رو اون روز دیدی مسلمان نشدی، اما امروز مسلمان شدی؟ یهودی برگشت یه جواب خیلی قشنگی داد، گفت اتفاقا من چون روز خیبر بودم، من معجزه حسی علی رو اون روز دیدم، الانم این صحنه شو دیدم، حالا فهمیدم که چی حقه. اون طرف گفت من نفهمیدم یعنی چی؟ گفتش که من روز خیبر بودم، قلعه خیبر رو فتح کردن کار آدم معمولی نبود، چون قلعه خیبر یه دژی بود بالای تپه، دور تا دورش دیوار، خود یهودیان بالای اون دیدگاه وایساده بودن و اصلا کسی اگه میخواست از پایین تپه بکشه بالا با تیر میزدنش، اصلا کسی نمیتونست بره اون قلعه رو فتح بکنه. درب قلعه هم مثل این درهای کاروانسرهای قدیم که خیلی درهای بزرگ و سنگین داره، دری بود که 20 نفر باید میگرفتن بازو بستش میکردن، این درم بسته بود. بالای قلعه هم نگهبانا وایساده بودن نگهبانی میدادن. خیبر یه همچین صحنه بود، یهود خیبر تو قلعه، مسلمانان پایین تپه. پیغمبر اکرم اولی رو فرستاد، پرچمو داد دستش، گفت بکش بالای تپه برو. ابوبکر یه مقدار رفت، دو تا تیر اومد به سمتش برگشت. پیغمبر پرچمو داد دست دومی. اینا اتمام حجته که پیغمبر میکرد تا بفهمن گمراه نشن. با این همه اتمام حجتا این همه گمراه شدن. ببین چقدر کوری تو عالم زیاد بود. دومی رفت بالا یه مقدار که یه سر و گوشی جنبون، دو تا تیر اومد طرفش، دید تو کار این نیست که برگشت. پیغمبر اکرم پرچمو داد دست امیرالمومنین، اصلا امیر دندونش هم درد میکرد، یعنی یه مریضی اینجوری هم داشت. پرچم رو گرفت توی دستش، یه دست شمشیر، این تپه رو چجور کشید بالا با تیرایی که به سمتش می اومد، خودش رو رسوند به درب قلعه خیبر. دربی که 20 نفر باید میگرفتن بازو بسته میکردن، این درب رو کشید کند و پرت کرد چند زر اون طرفتر، که بعدن خودش میفرمود ما غلط و باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قدرت رحمانیه. درب خیبر رو با این قوت بدنیم نکندم، با اراده الهی حق بود که گرفتم و کندم. یهود میگه، اون یهودی گفت من اون روز بودم، این معجزه حسی رو از علی دیدم. معجزه بود دیگه، کار امیرالمومنین کار عادی نبود که. این معجزه حسی رو از علی دیدم و فهمیدم علی خیلی قدرت داره، خیلی شجاعه. اون وقت همون علی شجاع، همون علی قدرتمند رو که اون روز دیدم، الان دارم میبینم اسیر دست روباهاست، ریسمان به گردنش گذاشتن، این علی که عوض نشد. اما با این وجود ببینم اینقدر ساکته، میفهمم که این علی مرد حق، این بنده خداست. ولی این که میتونه، این که این شجاعتش که کم نشد که، ولی میفهمم که این فقط به خاطر رضایت خدا سکوت بکنه. از این جهته که مسلمان شد اون یهودی، بنده خدا یعنی. اما این بنده خدا دیگه یه حدود 17-18 شب دیگه تو بستر افتاد، افتاد تو بستر. یتیمای مدینه وقتی میفهمیدن که امیرالمومنین علیه السلام اینجوری شده، یعنی بعد از دو سه شب که از تعمیر نتونست یکی دو شب بیاد، تازه فهمیدن که یتیمن، تازه فهمیدن که باباشون همونی که هر شب میومد باهاشون، چه جوری هم میرفت امیرالمومنین. یه صحنه‌شو بگم شما ببینید، اسدالله اسم اعظم خدا آیت الله العظما چه جوری میرفت. رفت توی خونه‌ای، بچه شهیدی بود، یتیمای شهیدی بودن، رفت تو این خونه، بعد دید که این بچه داره بهانه میگیره، معلوم بود بهانه پدر میگیره، شروع کرد بهانه گیری کردن. بعد امیرالمومنین علیه السلام یه مقدار نوازشش کرد، دید نه این بچه آروم نمیگیره، گفتش که من اسب بخوام. حالا بهانه بود دیگه، من اسب بخوام، بچه‌ها تو روز تو کوچه اسب دارن، من اسب ندارم. امیرالمومنین اومد تو حیاط یه چوب برداشت که بچه‌ها بین دو تا پاشون می‌گذارن به عنوان اسب، یه چوب برداشت آورد داد به این بچه، گفت فرزندم بگیر این اسب تو. گفتش که نه، این که اسب نیستش که، بهانه گیری بود دیگه، این که اسب نیستش که، من اینو نمی‌خوام. الله اکبر، اسم اعظم پروردگار عالم، آیت عظمای الهی 14 پا شد. گفت بچه جان بیا پشت من بیش. این فرزند شهید رو، یتیم رو گذاشت پشتش و شروع کرد امیرالمومنین 14 پا تو این خونه دور زدن. این بچه رو انقدر گردون تا یواش یواش این بچه آروم شد و صورتش رو گذاشت پشت امیرالمومنین که خوابش برد. بعد امیرالمومنین آهسته او رو گرفت، خوابوندش و اومد بیرون. خدایا شکر، یه دل دیگر رو راضی کردم، یه دل دیگر رو خوش کردم. خدایا این همه دلها رو خوش میکردم. وقت شب میومد تو نخلستان زجه میزد، خدایا از علی راضی هستی؟ خدایا از علی راضی هستی؟ این پدر مهربان دیگه مثل 17-18 شب دیگه به خون نشست. اما یه صحنه رو من عرض بکنم خدمتتون، جرداغ نغمه کنه این ختم مصیبت من، و انشالله از همه تون التماس دعا سفر معظم من اومده، انشالله استفاده میکنید تو دعا. جرداغ نغمه کنه یه آدم مسیحیه، میگه که اون نزدیکای شهادت علی که شد، اون شبهای 19 به بعد یه مرتبه امیرالمومنین زانواش رو بغل کرد، یه تفکر عمیقی کرد، یعنی گویی برگشت از بچگی خودش رو، از اون زمانی که با پیغمبر بود، هنوز 9 ساله بود که با پیغمبر کنار به از بچگی که تو دامان پیغمبر بزرگ شد، 9 ساله بود که با پیغمبر وارد مسجد الحرام شد، اون زمانی که احدی سجده نمی کرد بر خدا تو عالم، 3 نفر فقط مسلمان بودن، پیغمبر اکرم جلو بود، امیرالمومنین پشترش و از خدیجه هم سومینشون. اما به همین علی چقدر تهمت زدن که تو نماز نمی خونی. یادش افتاد که چه صحنه هایی، چه نیش زدن هایی، چه سخف زبون هایی. اما اون چیزی که از همه بیشتر دلش رو می سوزوند زهراش بود، اون زمانی که می اومد تو خونه، وقتی می دید حامیش، اون کسی که زمانی که می کشیدن به سمت مسجد می بردنش، دست به دامن علی گرفته بود، با اینکه خودش دردمند بود، اما وقتی امیرالمومنین می اومد تو خونه، می دید که این شمع خونش داره لحظه لحظه آب میشه. ای گل صد برگ من پرپر مشو، شمع من خاموش و خاکستر مشو. این زبان حال امیرالمومنین بود که این سوز دلها رو کشید. شمع من خاموش و خاکستر مشو، جان حیدر دست بر پهلو مگیر، من که مردم دیگر از من رو مگیر، از حدیث کوچه بر دل آتشم، فاطمه جان شریدم تو کوچه اهانت بهت کردم. مرحوم شیخ مفید تو ارشاد نقل میکنه، از حدیث کوچه بر دل آتشم، فاطمه از تو خجالت میکشم. اون زمانی که بابات پیغمبر اومد کارای خونه رو تقسیم کرد، گفت زهرا جان کارای داخل خونه با تو باشه، علی جان کارای بیرون خونم با تو. چقدر تو خوشحال شدی زهرا جان؟ گفت خدا رو شکر جوری پدرم رسول الله تقسیم کار کرد که من لازم نیست و چشمم به نامحرمی بیرون بیفته، نه نامحرمی من رو ببینه. اما زهرا جان مثل که کار برعکس شد، تو بیرون خونه حامی من شدی و من خونه نشین شدم. تو بیرون خونه رفتی و من خونه نشین شدم. از حدیث کوچه بر دل آتشم، فاطمه از تو خجالت میکشم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا تو رو به آبروی زهرای مرضیه و امیرالمومنین قسمت بدیم. فقط همین دعا رو میکنم تو مهدی صاحب الزمان. خدایا قسمت بدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، ما را از یاوران و یاران ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. شادی دل مطهر امام زمان تجدید در فرج صلوات نهد.